به عنوان هاب، یکی از هاب های مهم این کوریدور بالا کذایی، و این به نظر من این خود این کوریدور هم زمانی که بایدن اعلامش کرد حالا مفصل بحث شد که این مقدمه پیوند دو حوزه یورو آتلانتیک و ایندو پاسیفیک هست. بنابراین این مسئله رو چون حساسه براشون به این آسونی ها ول نمی کنن و احتمال بله تهدید وجود داره، کارهای دیگه وجود داره. ما به اعتقاد من پاسخ ما در یعنی کاری که ما باید بکنیم اینه که هم باید این رو به یک معادله تبدیل کنیم، یعنی اگر حالا میگم هر کسی که این کار کرده با هر مکانیزمی، این پیام باید داده بشه که به هر حال ناامنی ما، محاصره دریایی ما، محاصره دریایی کل منطقه رو در پی داره و منافع راهبردی کشورهای حوزه یورو آتلانتیک رو تهدید میکنه. از اون ور تو حوزه ایندو پاسیفیک و اقیانوس هند هم که اون طرف هست هم خوبه، ما پیشنهاد میکنیم حالا عرض بررسی بفرمایند، اگر صلاح میدونن تصمیم بگیرن، پیشنهاد این هست که به اون حوزه هم فکر بشه، چون اگر حالا کشورهایی که کشتی هایی که عبور میکنن و میخوان بیان آفریقا رو دور بزنن اونجا هم یک اتفاقاتی بیفته، خب این خیلی میتونه به طرف هشدار دهنده باشه که هیچ گریزی از این که باید یک توافق پایاپای و منصفانه با ایران صورت بگیره وجود نداره و اونا نمیتونن برگ محاصره دریایی رو به یک مرگ مؤثر علیه ما تبدیل بکنن.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون هستم آقای خراتیان، خیلی متشکرم همراهتون،
همراه ما بودید،
ممنون هستم، متشکرم. خب یه بحثی رو دیدم یه جایی نوشته بودن، گفته بودن آقا الان ما یک دوره جنگی دیم، موضوع جنگ ما آمده بودن که تغییر نظام رو در ایران رقم بزنن، ایران رو به مرز تجزیه بکشونن، گذشت توی دور درگیری های جدید، موضوع جنگ اساسا شده تنگه هرمز و این موضوع میتواند پلکانی یکی نمیشد دور بعدی میتونه موضوع جنگ مثلا باب المندب باشه، یعنی میتواند این پلکان در واقع تغییر اهداف با توجه به این که داره ظرفیت هایی رو برای ما خلق میکنه طی بکنیم جلوتر بره در واقع اتفاق.
بله، شما اگه پیش بری همیشه بتونی پیش بری، این خیلی مهمه، میتونید اون خطوطی که قرار سرش مذاکره بکنی رو مرتب از خودت دورتر بکنی و ببری عقبتر. اتفاقی که افتاده همینه، الان آمریکایی‌ها کل مسئله شون ما تقریبا میتونیم بگیم اون تحلیلی که برنامه به وقت ایران از حدود 20 روز پیش، روز اول اون بمباران‌های جنوب که شروع شد، دور دوم درگیری، تحلیل این برنامه درست بود حدوداً، که آقا این دعوا دیگه دعوا سر بند 5 تفاهم نامه است و دعوا سر ترتیبات امنیتی تنگه هرمزه، یعنی طرف چیز دیگه ای فعلا براش موضوعیت نداره. این یعنی چی؟ یعنی اون اومد تهاجم کرد با یه سری اهدافی، خلاصه نقشه تغییر بکنه، نظام براندازی بشه، رهبر رو من تعیین کنم، دقیقا الگوی مادورو بره دلسی رودریگز بیاد تو ذهنش بود و نفت ایران مال منه، حداقل 50% رو میخوام. ببین عددم گفت طرف، موشکی پهپادی و منطقه‌ای هم که تعطیل، با اینها اومده الان داره سر چی دعوا میکنه؟ سر اینکه فقط تنگه هرمز برگرده به 8 اسفند، یا این فقط برگرده من اصلا دیگه مسئله‌ای ندارم.
نو طبق اخبار امروز اولین کشتی حامل ال ان جی قطر از تنگه هرمز عبور کرد بعد از یه بازه زمانی از مسیر ایرانی.
بله، این ترتیبات
مسیری که کوریدور ایران بود عبور کرد.
دقیقاً این ترتیبات امنیتی رو شما با طرفی که اسمش ترامپه به جز به زور نمیتونی راه بندازی، چون این خودش اصلا انتخاب کرده که با شما از طریق زبان زور صحبت بکنه، شما باید به همون زبونی صحبت بکنی که اون صحبت میکنه. ببینید چیزایی هستش، میگن تو جهانهای ایدئال خوبه، اما میگم نباید یادمون بره آقا اون شروع کرده، ما واقعا بعد از جنگ 12 روزه هم علارغم نظرات مخالف خیلی ها باز از راه کاهش تنش سعی کردیم بریم جلو، مذاکراتی برگزار کردیم، باز سعی کردیم مسئله هسته‌ایمون رو داخلش بیاریم که حداقل آورده ای که اون مسیر میتونه الان داشته باشه اینه که ما دیگه روایت جعلی رو باور نکنیم دیگه.
خب یه ویدیویی از شبکه MS Now هست که وضعیتی رو از نوع نگاه ها به ترامپ داره در ایالات متحده آمریکا بررسی میکنه. اینو بذاریم یه تحلیل حالا سرش داشته باشیم، صحبت بکنیم، ببینیم وضعیت ترامپ در ماهای پیش رو به چه صورت هست و جنگ چه سناریوهایی از جنگ میتونه ترامپ رو به وضعیت بدتری بکشاند در شرایط سیاسی آمریکا. ویدیو رو بزن دوستان.
97 days out from the midterms, there are signs the Republican Party is in real trouble, and it's getting worse over the last week. Donald Trump is now, we can say pretty confidently, the least popular he's ever been, and that includes after January 6th. He's flailing amidst a cost of living crisis, an endless war in Iran that voters despise and shows no signs of stopping. Today, a new Quinnipiac poll has his approval rating at 32%, freezing temperature. That comes on the heels of a CNN poll that had him at 34%. In that new Quinnipiac poll, this is really notable, just 29% of voters think Trump is focused enough on the right issues. CNN has the same number at 27%. I mean, this is about as low as it gets in polling. I mean, keep in mind, Herbert Hoover won 40% of the vote in 1932, right? These kinds of polling numbers are approaching George W. Bush in 2008. This is usually when the wheels start coming off the whole political project.
ولی چقدر جدیه به نظرت این شرایط افت محبوبیت ترامپ و شرایط حالا مثلا محبوبیتش نیست، مثلا اینکه آیا اینها میتونه منجر این شرایط و استمرار این شرایط منجر به شکست سیاسی ترامپ و حزبش در انتخابات پیش رو باشه؟
ببین اولا منظر بحثمون رو روشن کنیم. یک منظر اینه که این آد نظرسنجی داره نشون میده ترامپ چقدر مثلا کاش بده کرده محبوبیتش، اینا هیچ محبوبیتی ندارن، خاک بر سرشون از این حرف. این یه منظریه، اصلا من با خوب بدش الان کار ندارم. یک منظر دیگه داریم به عنوان یک داده خشک فارغ از ارزش داوری بهش نگاه کنیم. آقا این داره میگه که مثلا در فلان منطقه گیاهان مثلا 30 سانتی رشد میکنن، در یک منطقه دیگه مثلا 80 سانتی رشد میکنن. داده خشکه، اصلا کار نداریم این گیاه رشد میکنه خوشگل خوشگل نیست مثلا با چه منطقه کما و علفی یا غیره. پس موضوع پرداختن به محبوبیت سیاستمداران آمریکایی رو ما داریم از یک منظر به عنوان یک داده خشک که حالا بشه ماده اولیه برای تحلیل بهش نگاه میکنه، این منظره بس. اما چی داره صحبت میکنه؟ اینجا دو تا موضوع رو باز باید از هم تفکیک کرد، محبوبیت ترامپ و موضوع انتخابات میاندوره‌ای کنگره. در موضوع انتخابات میان دوره‌ای محبوبیت شخص ترامپ عامل اصلی تعیین کننده نیست. دقت بکنید، ما با انتخابات ریاست جمهوری روبرو نیستیم، ما با انتخابات نمایندگان مردم طرفیم، حالا در دو مجلس که انتخابات میان دوره است. در این انتخابات مجلس نمایندگان و سنا که مجموعش رو گفته میشه کنگره، یک درصدی از نماینده هاش، یعنی هر دو سال انتخابات برگزار میشه، هی این به این معنا میچرخه، یعنی انتخابات میان دوره ای برای تعدادی از کرسی های این دوتا داره رای گیری میشه. اینجا قراره افراد مختلفی در ایالت های مختلف از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات شرکت بکنن در انتخابات. پس اگر محبوبیت ترامپ فرضاً مثلا 5% هم بود، به این معنا نبود که لزوما در فلان ایالت نماینده جمهوری خواه حتما شکست میخوره. اما یک نمایی است از چی؟ که اون نماینده خودش موضوعیت داره، مسئله محلی هست، در اونجا چه میخواد بکنه مهمه، ولی او از حزب ترامپه و طرف داره میگه اگر این انتخاب بشه سیاست‌های ملی ترامپ، نه سیاست‌های فدرالی که بعضی‌هاش رو خب میام این نماینده هم درش نقش دارن در شکل گیریش، او خب دوباره میتونه سیاست‌هاش رو پیش ببره. یعنی یک تأثیر با واسطه داره. پس ما از این داده چی میفهمیم؟ میگیم خب محبوبیتش پایینه، پس جمهوری خواهان شکست خواهند خورد. نه، این محبوبیت پایین نشانی است از اینکه احتمالاً طرفداران ترامپ در انتخابات هم محبوبیتشون با یه ذریبی از همین پایینه. خب حالا خود این داده ها چی داره میگه؟ ببینید کلاً هر رئیس جمهوری که انتخاب میشه محبوبیتش میاد پایین. بسیار به ندرت در حتی جایی مثل امریکا که مدام این نظرسنجی ها توسط نهادهای مختلف غیر دولتی هم داشته انجام می شده، با گرایش های مختلف از دوره‌ای که شبکه های خبری و روزنامه ها و اینها مطرح شدن، اونها اومدن وارد شدن، جاهای اصلا شناخته شده مثل گالوب که مثلا از کارشون همین افکار سنجی است در حوزه‌های مختلف از دوره‌ای پیدا شدن دائم بررسی می‌کنه، خیلی به ندرت می‌تونید پیدا کنید یک رئیس جمهوری انتخاب شده باشه و محبوبیتش کاهشی نباشه. این کلن یه اصل کلیه، برای این هم قابل فهمه که ترامپ محبوبیتش اومده پایین. اما این راجع به 6 ژانویه صحبت میکنه. ماجرا چیه؟ ترامپ رئیس جمهور بود، در پایان دوره ریاست جمهوریش انتخابات دور دوم یعنی دور جدید برگزار شد، شکست خورد از بایدن، اعلام کرد تقلب شده و طرفداراش ریختن کجا؟ در ساختمون مرکزی در واشنگتن که نزدیک کاخ سفید و اینا، اون محدوده‌ای که البته کاخ سفید نرفتن اما ساختمان مجلس رفتن و اونجا رو گرفتن، یک نفر هم کشته شد، خیلی سر صدا شد، یا تصاویرش اومد بیرون، رفتن میز نماینده ها رو مثلا روش نشستن و چه میدونم تزیینات دیوارا رو، خیلی حالت بربریت طوری درش بود و ترامپ حاضر نبود در اول مثلا اینو خیلی محکوم کنه و یه دی زیادی گفتن آ این وضعیت چیه، شکست خوردی برو کنار و مثلا بذار رئیس جمهور بعدی بیاد، خیلی سقوط کرد، یه در انتخابات شکست خورده بود خود اون که یعنی محبوبیتش با این بود از رقیبش که بایدن بود، ولی بعد از اینم یه افتی کرد. حالا داره میگه در این انتخابات ها که سال دوم یارو، یعنی هنوز خیلی مونده تا یه انتخابات بشه، از اون اومده پایین‌تر.
شیب مهمیشم خیلی زیاده، یعنی خیلی با سرعت.
چرا این شیب رو باید دلیلشو بسنجه؟ دلیل جنگ با ایرانه، یعنی موضوع جنگ با ایران دقیقاً عاملی شده که این شکست این منحنی خیلی سریع باشه، یعنی خیلی زود به نقطه شکست برسه و با شیب زیادی بیاد پایین و مستمر باشه. بنابراین این داده به ما چی میگه؟ که ترامپ از حیث این انتخابات دو سه ماهه پیش رو که ما موضوع نفت رو بررسی کردیم، بازارهای مالی رو، اوراق قرضه رو تا یه حدی بررسی کردیم، آقای شاکری بودن، باز یاد داره در ادامه باز هم بررسی کنیم، ذخایر نفت رو بررسی کردیم، عامل دیگر که انتخابات بود هم این نظرسنجی ها به ما راجع به این نشون میده که نه، اوضاع از این جهت خوب نیست. اوضاع خوب نیست یعنی چیه؟ میشه همون کلافگی که در اون مقاله گفتیم که طرف داره فکر میکنه من یه طوری باید بیام بیرون.
حالا الان سوال اینه، ما با حفظ وضعیت موقفمون و موضعمون و پافشاری بر موضع به حقمون، حالا ما گفت آقا ما که شروع نگه، ما مورد حمله واقع شدیم، ما داریم دفاع میکنیم و خودمون، ما با حفظ این موضع میتونیم ترامپ رو به یک شکست جدی بکشونیم؟ یعنی چند ماه، نمیدونم دو ماه، کمتر بیشتر تا زمانی که
حدی الان دیگه کمتر از 3 ماه شده دیگه،
کمتر از 3 ماه،
حدود 70 روز فکر میکنم تا انتخابات مونده باشه دقیقش، حالا
97 روز،
97 روز،
97
3 ماه، 2 3 روز پیش 100 روزو زدن دیگه،
3 ماه تا خود انتخاب،
یعنی میخوام میگم این
3 نوامبر دیگه، درسته من
این حفظ این شرایط، حفظ کنترل تنگه هرمز، حفظ موضعمون در واقع همونجوری که موضع به حقی که سرش واسطه محکم بیستیم، این منجر به این میشه که ترامپ شکست بخوره کلا. و در اون صورت سناریوی ما چه میشه؟ سناریوی ما این میشد که یعنی بعضی قائلن که خاک شکست بخوره دیگه بدتر شاید بخواد بشه، چون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره.
ببین اولا که ترامپ کلا شکست بخوره رخ نخواهد داد، مثل هر جای دیگه ای در دنیا یه عده طرفدار او ان و بیش از اینکه طرفدار او باشن مخالف رقیبشن، به خاطر همین هر کسی از حزب جمهوری خواه یا بگیم مخالفین مثلا دموکرات ها در اونجا باشه سبد رأی ثابتی داره، این اصلا دست نمیخوره، در همه جای دنیا هست، میگم از قدیمی ترین دموکراسی هایی که مثلا تو بریتانیا باشه تا هر جای دیگه دنیا سبد رأی ثابت همه دارن. پس ترامپ میگه مثلا شکست بخوره یهویی مثلا در از 100 تا کرسی مثلا 80 تاشو رقباش، این که رخ نمیده. اما ممکن پس شکست در انتخابات چیه؟ شکست اینه که در سنا که 100 کرسی داره مثلا الان محتمل تر یکی از محتمل ترین گزینه‌ها 50 50 یعنی 50 رأی دموکرات ها بیارن 50 رأی جمهوری خواه بیارن. البته در اینجا ترامپ شکست نخورده، چرا؟ به خاطر اینکه معاونش که جی دی ونس هست رئیس مجلس سنا هم محسوب میشه، یعنی اون مردم که رأی میدن، دوباره گفتیم در انتخابات هم به رئیس جمهور رأی میدن هم معاون اولش، در واقع دارن به یک کسی که کرسی ریاست سنا رو هم داره رأی میدن که اون رأی 101 خواهد بود که تعیین کننده میشه، کمان که معاون بایدن اون خانم کامالا هریس هم همینطور بود دیگه، خیلی هم وقت میذاشت در سنا. حالا پس ممکنه شکستش یعنی مثلا ممکنه رأی بشه 46 به 50 مثلا چند، این ممکنه اتفاق بیفته. چه اثری داره؟ اثرش اتفاقا اینه که ما تونستیم، گفتم قبلا اینو، تنبیه متجاوز، ما که میگیم ترامپ رو باید کشت، اصلا اینکه هیچ تعارف نداره، اما غیر از این یه سطوحی داره این تنبیه، حد اقلی ترین سطحش اینه که یه کسی که به ایران حمله کرد در انتخابات شکست کرد، کما اینکه کارتر که نتونست انقلاب اسلامی رو سرکوب بکنه، نتونست شاه رو نگه داره و بعد با راه دادن شاه توی آمریکا باعث شد که سفارت آمریکا در اینجا تسخیر شه و بعد نتونست اون رو دوباره بیاد گروگان‌هاشو آزاد بکنه، انتخابات رو شکست خورد، انتخاباتش دو دوره‌ای نشد، در حالی که از جهات دیگه رئیس جمهور بعدی واسه آمریکایی‌ها در خود حوزه داخلی نبود، یعنی کارهای برای افزایش رفاه عمومی و فلان و اینها داشت انجام میداد. بنابراین این همیشه هم هست، خود ترامپ هم میگه من نمیخوام مثلا فلان ماجرا تکرار شه که شکست بخورم، از سرنوشت بایدن میترس. پس این مهمه. این که سوال قسمت آخر سوال که اگر به بازه چیزی برای دست دادن نداره، مسئله اینه که اگر به بازه یه گرفتاری های داخلی خواهد داشت. من نمیگم دستش بسته میشه، جنگ نمیتون راه بندازه فلان، ولی اون وقت از چیزهای دیگری در داخل نگران میشه، نه اینکه لزوما بابت جنگ مثلا استیزایش میکنن و استیزایش موفق میشه. اصلا این فرایند خیلی پیچیده ای داره که درست. قریب به محاله که بشه مثلا استیزایش کرد، اما حتما میتونن بگن اگه میخوای این کارو بکنی در تصویب فلان بودجه که واسه تو مهمه ما گیر میدیم، در تصویب بودجه فدرال گیر میدیم، و این گرفتاریا خیلی واسش زیاد خواهد شد.
حتی تو تایید فرمایشات آقای وحید بگم، من بارها رفتارشناسی اینها رو هم جنگ طلباشون و هم ضد جنگاشون رو توضیح دادم تو این برنامه. اینا اصلا هیچ کدومشون اینجوری نیستن که سیاستمدارای آمریکایی دلشون برای ما بسوزه، به مسئله شون بحثای داخلی خودشونه. اینا نگرانی که ترامپ داره اینه که شکستی که تو انتخابات بخوره باعث میشه انقدر درگیر پرونده های داخلی، اونجایی که اینا تعارض واقعی اینها با هم دیگه است، بشه که اصلا امکان اداره کردن این جنگ رو نداشته باشه، و در واقع دشمنان سیاست داخلیش همین شکست های این آدم در جنگ رو چماقی میکنن تو سرش برای بحث های داخلی خودشون. این چیزیه که واقعیه، اینطور نیستش که اگه اونها رأی بیارن اونها یه سری آدم های خوب ضد جنگی هستن برسن مثلا در جا میرن سراغ استیزاه این آدم و اینا، نه اینا هم دیگه دروغه، همچین چیزهایی اصلا پیش روی ما نیست. ما باید یه برنامه داشته باشیم، الان تو کوتاه مدت حتما باید یکی از ضرباتی که به این آدم بزنیم همین باشه که مقدمات شکست سیاسیشو فراهم بکنیم. ما تو موضع دفاعیم، باید هر کاری که از دستمون برمیاد برای دفاع از خودمون انجام بدیم
درست.
و به این آدم تا اونجایی که میتونیم ضربه بزنیم. یکیش هم این قضیه است.
خلاص یه موضوع من راجع به کش دادن ترامپ یه سناریو گفتیم. ترامپ یه سناریو داره برای این 100 روز، اونم اینه که نبازه، می فعلا نبازم، حالا بعدش دوباره برمیگردم سر موضوع که سناریو خیلی محتملی
قبلا صحبت کردیم.
گفتیم یک راهش اینه که مثلا اسلام آباد 2ی داشته باشه و این مثلا یه جوری باشه امتیازاتی هم ولو بده، در اون 3 ماه هم حتی بخشی از پول‌ها رو شروع کنه آزاد کردن،
بعد دوباره برگرده.
بعد برگرده دیگه. ببین یعنی کش دادن نیست که نبازه. در مقابل ما هم یه راه داریم، راهی که هزینش کم باشه. یعنی چی؟ ما هم کش بدیم، منتها کش دادنی که او ببازه. اینا دقیقا دو جور کش دادنه. کش دادنش فرقاش کجاست؟ مثلا کش دادن اولینه که حاضر محاصره منو به صورت موقت بردارم و تنگی هرمز کامل باز باشه، یکی از نموناش. کش دادنیه که من درست انگار کنم ولی همه جای منطقه آرومه از طرف ترامپ. کش دادنیه که او درسته ایران رو الان داره بهش امتیاز میده اما همه زیر ساختای منطقه هم سالمه. ما اگر هم میخوایم بریم سمت کش دادن که به نظر من قابل فهمه، ممکنه ما بگیم ما هم باشه میریم سراغ کش دادن، کش دادنی باشه که همچنان ذخایر راهبردی امریکا مجبور باشه با یه شیب خیلی پری استفاده کنه، کش دادنی باشه که تنگه هور من با بازه دیپلماتیکش کار ندارم و ایران ممکنه تصمیم بگیره بگه من میخوام فلان کار رو بکنم، قابل فهمه. من دارم اون چیز اعمالی رو میگم نه اعلامیشو. یه طوری باید باشه که او همچنان چیزهایی که یعنی کش دادنی که به ضررش میشه و در انتخابات چیز بوره، ولی این ممکنه با هزینه های کمتر هم ممکنه.
خب دیدار ترامپ با نتانیاهو رو داشتیم، اتفاق افتاد، سفر رقم خورد. یه گزارش شبکه 12 اسرائیل داشت مبنی بر اینکه بعضی از مقامات اسرائیل قائلن به اینکه اگر اسرائیل بیاد و در دور جدیدی از حملات شدید علیه ایران شرکت بکنه، اون وقت احتمالاً برنامه هسته ایران دیگه مهاری نخواهد داشت. حالا من تصویر این تیکه این گزارش هم دوستان اگه دارن، یعنی نگرانی که اسرائیل
اگر سایت شبکه 12
آره این سایت شبکه 12 اسرائیل، اگر اسرائیل دوباره عملیات گسترده علیه ایران انجام داد دیگر مهار برنامه هسته ایران وجود نخواهد داشت. این نگرانی از این که ایران از کمند NPT و ما بعد NPT رها بشه و بره به سمت سلاح هسته‌ای.
ببین ما یه چیزی رو الان وعده بدم به بینندگان عزیز، اونم اینه که همونجوری که ترامپ روز اول جنگ صحبتی داشت، نتانیاهو هم یه صحبتی داشت. ما در همین برنامه بهش پرداختیم و گفت اگر ما این جنگ رو آغاز نمی‌کردیم، روز اول بود یا روز دیگه، حالا سر روزش تاکید ندارم، ولی راجع به اهداف جنگ، این جنگ رو شروع نمی‌کردیم، موشک‌هاشون و برنامه هسته‌ایشون رو به جایی می‌بردن، طوری زیر زمین می‌بردن، زیر زمین اصطلاح از اینه که جای امن و مخفی منظوره، که ما دیگه دستمون بهش نمیرسه تا امکان نابودیش نبود. ببین تا همین جایی که الان هستیم، جنگ ازش این همه روز گذشته، چند روز، 153 روز گذشته و خب اونا نتونستن انجام بدن، پس همین اول معلوم اون هدف اصلی جنگ که از طرف نتانیاهو اعلام شده بود که حالا خلاصه منتظر باشید، یعنی که واقعا برنامه هسته‌ای ما که مشخصا صلح‌آمیز بود یه جایی میره که شما نتونید نابودش بکنید در جهتش. برنامه موشکی هم که همین الان هم نمیتونید نابودش بکنید، یعنی همین الان چهره موشکی هم شما نمیتونید بزنید. این چرا میگم وعده، چون صحبت نتانیاهو رو میاریم که باز این که هنوز ممکنه بعضیا بگن آره شما باختید، اینا پیروز شدن. یه باری از طرف ترامپ که چند بار بررسی کردن، طرف نتانیاهو هم ببین. حالا الان نتانیاهو این حرف باز ببینیم چرا مهمه. پس قرار بوده که
برنامه نتانیاهو نزده که این مقام
اصلا میدونم داره اون میگم قرار بوده بیاد برنامه هسته رو گفته ببین دیگه به این نقطه رسیده که الان نابودش نکنم دیگه دستمو بهش نمیرسه، اون وقت کنار این برنامه قرار میگیره. خب تو قرار بود اصلا نابود کنی، حالا داری میگی نه اگه یه ضربه دیگه بزنم نشه نابود میشه. خود این حرف با اون حرف در واقع یه تناقض ضمنی داره. نه حاجی دست تو در رفته، ما اگر بمب نمیسازیم ما نمیخوایم بسازیم، دلیلش این نیست که شما انجام دادید یا ندید. دومی که نتانیاهو یه بحثی داره اونم اینه که بعد از این صحبتی که نداریم امروز چون توی چیز وقت نبود، دیداری که با ترامپ داشت، باشه مصاحبه‌ای داشت، نه دوباره شروع کرد از طرف تعریف و تمجید کردن که نه بابا اینطور نیست که اصلا کسی واسه ترامپ بتونه تعیین تکلیف بکنه، او خیلی شخصیت قویه، خودش تصمیم میگیره و اینا.
خود ترامپ هم همچین حرفی زده بود توی یکی از مصاحبه‌هاش دیگه.
بله او و من واسه همچین قصدی نداشتم، ما فقط گزینه‌های مختلف رو بررسی کردیم، یکی ادامه فشار اقتصادی، یکی مسئله ادامه تحریم‌ها، نمی‌دونم چی سومی هم احتمال گسترش جنگ رو با هم دیگه مطرح کرد، ولی خود ترامپ که تصمیم میگیره و این نکته مهمی داشت. من میگه به ترامپ گفتم ایران هیچ وقت انقدر ضعیف نبوده، اومده بودیم نابود کنی، حالا الان داری میگی که به به دیگه بعد از این جنگ یه طور شد ایران ضعیف شد. بعد ببینید ما قبلا اینو بارها گفتیم، یه چیزی هست مثل گزاره ابطال ناپذیر. شما وقتی گزاره ابطال ناپذیر میگی اصلا امکان ردش وجود نداره. من به ملا نصرالدین گفتم مرکز زمین کجاست؟ گفت اینجا. گفتن دلیل چی؟ گفت قبول نداری وجب بگی بروی دور بزن بیا ببین همینجا هست یا نه. این گزاره ابطال ناپذیر، این گزاره ابطال پذیر هست به این معنی، به معنی یا به معنی هم نیست، چون هر جا رو بگیری میتونه وسط زمین باشه. نتانیاهو از این حرفای ملا نصرالدینیه، یعنی میگه اینجا وسط زمینه، میگه ایران ضعیف شده. حالا بگو ایران ضعیف شده بچه تنگی هرمز باز نیست، چه میدونم بغل راجب و مدیترانه و اثرش روی حیفا که در صحبت آقای خراتیان بود، انشالله فردایش رو صحبت میکنیم. خودتو داره یه خطر جدید برات مطرح میشه، موشکی ایران که سر جاشه داری دعوا میکنه، تنگی هرمز که قبل از جنگ باز بود رو باز بکنه، ولی میگه ایران ضعیف شد. حالا این حرف شبکه 12 ولی چیه؟ اینا رو گفتم از جهت اینکه ایران تضعیف نشده، برعکس این صحبت تقویت هم شده، اینها از جهت امکانشه، یعنی امکان تغییر دکترین هسته‌ای رو پس داره، چون اگه امکانش نباشه اصلا این بحث دیگه مطرح نمیشه که تغییر خواهد داد یا نه، سالب انتفاع موضوعه. حالا این حرف چی میگه؟ میگه اگر یه بار دیگه زدیم، من یه بار دیگه زدیم در دلش یه چیزی داره، زدیم و موفق نخواهیم شد. نه اصلا موفق نخواهیم شد،
و پیشفرض اینه که موفق نمیشیم.
نمیشیم دیگه. بعد دقت کن این صحبتی که نقل میکنه از یک مقام بلندپایه امنیتی داره نقل میکنه، با مثلا یک کارشناسی یا نویسنده همینجور ننوشته، ادعای او اینه که یک مقامی که اسمش ذکر نشده داره این حرفو میزنه، میگه اگر زدیم دیگه ایرانی این دفعه میگه پس دیگه بریم سمت سلاح هسته‌ای، چون با سلاح متعارف من شکست نمیخورم ولی بازدارندگی ندارم. من دارم این این عبارت در متن نیست، من دارم ترجمه عملیش رو میگم، یعنی میگه آقا ما هی میزنیم ایران شکست نمیخوره، ولی شکست نخوردنش موجب این که ما نزنیم نمیشه، پس میگه خب پس برم یه چیزی بسازم که اصلا دیگه نزنن. برآورد اونها اینه که ایران خواهد رفت به سمت سلاح هسته‌ای، یعنی برآورد اونو که حالا در صحبت مرشایی برم که نمیدونم الان شب دیگه نمیرسیم، همچین چیزی هست. یعنی کسایی که سرد به موضوع نگاه میکنم، یعنی ما جای ایران بودیم چیکار میکردیم؟
بله اینو مرشایی تو صحبت اخیرش قشنگ به این اشاره میکنه، میگه اگه جای ایران بودیم چه؟ میگه خب من میرفتم به سمت سلاح هسته‌ای. یه تیکه دومی از صحبت مرشایی بعد از این صحبتش هست که در مورد اون چیزی که اسمش رو میذاره MOU number 2 یا اون یادداشت تفاهم شماره 2 یه اشاره میکنه که ها زمیتی که دیگران از بیرون چطور دارن نگاه میکنن.
فردا مفصل‌تر راجبش صحبت بکنم چون متأسفم حیف شه اون صحبت مرشایمر.
خب میخوای نگارش تریمون رو
آره که این رو چند دقیقه فقط مرس. نکته آخر ترامپ یه صحبت یه مصاحبه‌ای داشت با همین فاکس نیوز بود فکر میکنم
گفت ما سه دقیقه فرصت داریم
گفت نتانیاهو در صحبتش با من چی گفت و فلان یا گفتش مثلا در این کوه کلنگ این تأسیسات هست نمیدونم ویدیو رو فکر کنم داریم یا نداریم تیکی که با فاکس نیوز صحبت میکنه در حال میگه اینا رو ما نتانیاهو به هم گفتم بهش گفتم که چرا اینا رو مثلا میره علنی میگه بیا به خودم بگو اینا بعد ما خودمون اینا رو میدونیم ما اطلاعات زیاد داریم
خیلی بهتر از اونا میدونیم دوربینا ما خیلی قوی تر از اونا میگیرن
این جمله ای گفت گفتش که نتانیاهو میخواد من همچنان اینوالو باشم یعنی هنوز وسط ماجرا باشم این یک کارکرد سیاست داخلی امریکایی داره ناظر به همون چیزایی که گفتیم آقا من نمیخوام اینوالو باشم در این ماجرا من میخوام بیام بیرون نتانیاهو میگه نه تو همچنان باش حالا اینجا رو هم بزن اونجا رو هم بزن من دارم میام نه بابا ولم کن مثلا میخوام بیام بیرون این حرف دقیقاً برعکس این صحبت نتانیاهو که میگه من نمیخوام ترامپو بکشم به یه جایی البته این معنی این که ترامپ آدم خوب است برای کسی داره گولش میزنه و اینا نیستا قبلا اینو بارها گفتیم ساده اندیشی راجبین اما اینو قبلا هم گفتیم منافع این دو نفر یک بحث و منافع امریکا و اسرائیل لزوماً همیشه با هم دیگه به صورت 100% تطابق نداره خصوصا از حیث تاکتیکی و از وقتا متفاوت میشه اینجا همون جاییه که جنبندی همین صحبت ها این شبکه 12 و حرفاش نکنه نتانیاهو حداقل چیزی که میخواد یک حمله به حوزه هسته‌ای در کوه کلنگ که حالا بهش میگن تاسیسات صالحین ترامپ داره میگه من لزوماً همچین چیزی نمیخوام یکی از دلایل که در برآوردهای اطلاعاتی الان که به تصریح میگه مقام اطلاعاتی در صحبت‌های آمریکایی‌ها برآوردی بود که چنین چیزایی رو دارن یعنی جسته گریخته میشه این رو حدس زد اونم اینه که اگر بریم پس یه ایران حتما خواهد رفت به سمت سلاح هسته‌ای یا اگر میرم باید یه طور برم که کلاً دیگه ایران نتونه بره سراغ ساخت سلاح یا نباید برم یه همچین برآوردی است. این که از سمت ما کاملا مطمئن باشه که ما به همچین گزینه فکر نخواهیم کرد او هم چیز بدی است. ببین ولو این که ما نخواهیم این رو بسازیم برآورد بنده اینه کاملا فقط به عنوان کارشناس دارم میگم نه به عنوان سیاست جمهوری اسلامی که آقای غریب آبادی هم گفتم آقای کارشناس حرف بزنم من به عنوان فرد ایرانی عادی این رو میگم این که او رو مطمئن بکنیم که نخواهیم رفت ولو اینکه تو هی همینجوری هر تاسیسات منو در هر جایی بود زدی آیا موفق شدی یا نشدی چه مثلا به کنار باعث میشه که این تحلیل اطلاعاتی رو بذارن کنار
دقیقا.
اگر نه اون وقت این تحلیل شبکه 12 روی میزهای اطلاعاتی میاد که آقا نه یه ذره باید دست نگهتن چون ممکنه موجب تغییر نگاه هسته ای ایران بشه
بله یکی پایینی خیلی متشکرم آقا نیما خیلی متشکرم و ایجان خیلی ممنون بیننده برنامه به وقت ایران بودید هر شب 7:35 دقیقه تقریبا شاید یکی دو دقیقه عقب جلو باشه ما از شبکه خبر با برنامه به وقت ایران همراه شما هستیم به روز رسانی آخرین تحولات جنگ تحمیلی سوم هر کجا که هستید سعی و سلامت باشید زنده باد ایران وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار حسن باشید
شب شما بخیر 20:58 دقیقه است شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه روی موج گفتگو رو هنوز و همچنان تقدیمتون میکنید شب شما بخیر باشه و سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن همراهی همچنان انتخاب کردید و انتخاب شما رادیو گفتگو هست. حضورتون عرض بکنم که جان مرشایمر، یکی از چهره‌های شناخته شده یه حوزه علوم سیاسی و یکی از تئوریسین‌های برجسته دانشگاه شیکاگو، خدمت شما عرض بکنم که اظهار نظر تازه‌ای رو مطرح کرده و او گفته ترامپ و نتانیاهو در هر چهار هدف